در بند ماده هستند یا انسانهایی رو، آدمهایی رو که در بند ماده و تعلقات مادی هستند همچون یخ و برف میبینه. اما همونها که زار و نزارن آرزو دارن که رها بشن، به آب تبدیل بشن. این تبدیل یخ به آب که در فصل زمستان خیلی برجسته هست برای مولانا دستمایه‌ای میشه که تشبیه بکنه این یخی رو که میخواد رهایی پیدا بکنه به عنصر اصلیش که آبه، چون عنصر اصلی یخ آب هست، برگرده به یاد همون شیفتگی همیشگی خودش میفته مولانا که دل آدمی است، که انسانی است که حالا همون از نیستان جور شده، دل آدمی که بازمانده هست و میخواد برگرده به موطن اصلی خودش، به همچون قطره آبی که به دریای الهی میخواد متصل بشه. یخ هم اینگونه است. مثلا در این دو بیت که آن برف گوید دم به دم بگدازم و سیلی شوم، غلطان سوی دریا روم، من بحری و دریاییم، تنها شدم راکت شدم، بفسردم و جامد شدم، تا زیر دندان بلا چون برف و یخ میخواییم. که برف میگه، داره سخن برف رو میگه و خیلی جذاب دیگه، که برف داره دم به دم میگه که من میخوام گداخته بشم، سیلی شوم، غلطان سوی دریا روم، من بحری و دریاییم. این که این یخ در زمستان تشبیه میشه به انسانی که درگیر ماده است، میخواد به ذات خودش برگرده، به وطن اصلی خودش برگرده. یا در دفتر ششم مثنوی که مولانا از حسام الدین، حسام الدین مرید مولاناست و
حسام الدین چلبی.
چلبی بله، و جوانی بوده ظاهرا کرد ارموی هم هست، ظاهرن از ارومیه هم هست و خیلی تأثیر گذار بوده، کسی که بوده با واقعا به حسام الدین جناب دکتر توانگر مدیونه، بدانید که باعث سرایش مثنوی شد،
حتی اثر فیه مافیه رو
بله
جمع‌آوریش با حسام
الدین، جمع‌آوری اون فیه مافیه و خود درخواست از مولانا که مثنوی رو بنویس و بعد کتابت و تدوین مثنوی در دفاتر ششگانه رو ما مدیون حسام الدین
هستیم. حتی گاهی اگر حسام الدین سوال نمی کرد اون جواب ها و اون اشعار سروده نمی شد از
مولانا. بله
بله. اونجا حالا که در مورد شمس می پرسه میگه که بیش از این از شمس تبریزی مجوی، که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث. اونجا اشاره میکنه که حسام الدین داره سوال میکنه، به اون میگه دیگه سوال نکن بیشتر از این.
بله بله. و حتی فاصله میفته ظاهرا یه دو سالی هم حسام الدین ظاهرا فرزند ایشون فوت میکنه و خانمان و عیال و اینا دوچار مشکلاتی میشه، دو سال یه حالت افسردگی به تعبیر امروزی ها میگیره و اون دو سال فترت بین دفتر اول و دفتر دوم مثنوی هم موجبش همین اتفاق ناخوشایند برای حسام الدین بوده که مدتی این مثنوی تأخیر شد.
بله
مدتی
بله.
باید تا خون چیر شد. بازگردم به زمستان، مولانا از حسام الدین، حسام الدین خود این کلمه حسام الدین یعنی شمشیر دین، حسام شمشیر دین هست، یعنی از یه استفاده شاعرانه میکنه از عنوان مرید خودش مولانا حسام الدین که ترجمه میشه کرد به شمشیر دین، یعنی بیان این هست، میگه که تیغ خورشید رو بر بکش، زمین رو از برف نجات بده. برف رو تشبیه میکنه به کفن. چون زمین زین برف در پوشد کفن، تیغ خورشید حسام الدین بزن.
حالا اشاره میکنه
علاقش رو، تعلق خاطرش رو به حسام الدین بیان میکنه، ولی میگه چون زمین زین برف در پوشد کفن، تیغ خورشید حسام الدین بزن. و به این شکلی که انگار همه جهان کائنات در این حالت زمستانی انگار یخ هستن که در روز قیامت یعنی در بهار آب میشن و یخ تبدیل به آب میشه. این تبدیل و تبدل یخباب برای مولانا خیلی جذابه، هی باش بازی میکنه تو ذهنش هست، به همین دلیله که این تبدیل یخباب توی اوایل بهار که رخ میده این جویبارها دیگه میشن نزد مولانا بسیار جذاب است. که یه تشبیه هم میکنه با آیات قرآنی در این، مثلا در این دو بیت که تبلی از سرایر است و قیامت میان باغ، دلها همین نمایند آن دلبران چین، یعنی تو نیز دل بنما گر دلیت هست، تا کی نهان بود دل تو در میان تین. تین به معنای گل، به معنای خاک، چون انسان از خاک و از گل آفریده شده. و بادی هم که در فصل زمستان میاد در انتهای زمستان، مولانا رو به یاد دمیدن اسرافیل در سور خودش میندازه که
تعبیر زیبایی داره.
آره بله، از باد دیگه، اون صدای باد رو حالا و اون باد که در زمستان میاد، اون انگار اسرافیل در شیپور خودش در سور خودش میدمه و به این دلیل اون چیزایی که زیر زمین هستن
قیامتی میشه و
بله اون دانه ها رشد میکنن، سرسبز میشن. حالا همچنان که در قیامت سور اسرافیل باز میشه که مردگان از زیر زمین بیان بیرون، بادی هم که در زمستان هست، در انتهای زمستان باز میشه با این دمیدن خودش جهان نو بشه. و
الان در همون زمان هستیم، اسفند ماه هستم، بوی بهار داره میاد.
بله حالا امروز هم که البته یه مقدار زود اومده دیگه، امسال بهار خیلی
حالا زود اومده، یه سرمایه عجیب و غریبی هم تو اون هفته آینده داشته باشیم، امیدوارم که
چه عجیب غریب؟
یه سرمایه عجیب، حتی بارندگی برف هم داریم.
خب خوبه این
اتفاق خوب هست، ولی برای کشاورزا و باغدارا اصلا اتفاق خوبی نیست، چون گلها به همون اشاره که کردم، استاره که گفتم که پدرم میفرمودن که وقتی که گل داره باز میشه کفن باز میکنه، الان کفن باز کرده دقیقا.
آها.
و این سرما اذیت میکنه
و این خب این برای ما تهرانی هایی که داخل شهریم و خیلی درخت و اینا رو نمیشناسیم شد خوب باشه میفرمایید، برای درختداران نه.
بلد.
حالا این توضیحاتی که دادم که همه اون باد زمستانی، بادی که در اواخر زمستان میاد اوایل بهار باعث میشه که همچون سور اسرافیل که مردگان زنده میشن، دانه ها هم زنده بشن، در این ابیات که گویی قیامت هست که برکرد سرز خاک، پوسیدگان بهمن و دی، مردگان پار، تخمی که مرده بود کنون یافت زندگی، رازی که خاک داشت کنون گشت آشکار، شاخی که میوه داشت همین نازد از نشاط، بیخی که آن نداشت خجل گشت و شرمسار، همین درختانی که شما توصیف کردید. آخر چنین شوند درختان روح نیز، پیدار شود درخت نکو شاخ بختیار. این بادی مشکل وزنی داشته باشه، ولی اون تعبیر حالا درختان روح در مصرع نخست خیلی جذاب است. آخر چون این شوند درختان روح نیست، پیدا شود درخت نکو شاخ بختیار. بله این درست است. و بعد میگه که این مردم کاش میدونستن که این جهان، این دنیایی که توش زندگی میکنن میکنیم، مثل یخ زمستان هست که افسرده است، بسته است و عقل جزئی، حالا اون بحثی که شما داشتید در نسبت عقل و عشق، حالا توی برنامه مفصل، صحبت بکنیم،
به ده مرحله عقل از عقل اول تا عقل دهم
تشبیه چندان مناسبی شاید من نقل نمی کنم، ولی خب مولاناست که من دارم گزارش میدم و توصیف میکنم تاریخ ادبیات رو، و مولاناست در صورت ادعای سخنشون هست که عقل جزئی این مردم که میگم این جهان در زمستان مثل یخ بسته هست، میگه مالند خری است که بر سر یخ مونده و لیز میخوره، راه خودش رو گم میکنه، تا بداند اهل محشر که این همه یخ بوده است. عقل جزوی لنگ مانده بر سر یخ چون خری. عقل متعارف یا عقل جزئی، حالا این تشبیهاتی که من خیلی هم حالا فکر میکنم مجال نیست، نه خیلی مجال نیست که باز کنیم، چون بلافاصله ممکنه مخاطب میگه که آها عقل خرد چیز محبوبی
نیست.
آره در مورد نسبت و عقل و خرد و عقل و عشق، خرد و عشق باید صحبت بکنیم. اینجا توصیف مولانا بیشتر اون محسوسه، یعنی عقل جزوی میگه چه کسی گمان میکنه که یخ که بسته است، یک رودخونه که یخ بسته این تبدیل به آب میشه، حواس ظاهری چنین چیزی رو در نمیابه، بلکه عقل باطن میگه که این اتفاق میفته و یخ تبدیل. اون عقل جزوی یعنی حواس باطن، یعنی اون چیزی که ما فقط
میبینه.
آره این اینجا به این معنی محسوسات هست. بعد بنابراین ما باید واسیم تا زمین دوچارون تحول بشه، آب حیات حقیقی خودش رو پیدا بکنه مثل انسان ها، و تبدل یا استحاله یا تبدیل یخ به آب رو، حتی مولانا مثلا تعویلی که گفتم جا هست که میگه خداوند یخ رو از آدمیان میخرد، در عوض بدانها شربتی شیرین میدهد. یعنی کوچکترین چیزی که در انسان باقی مونده باشه و باعث بشه که انسان به دنیا تعلق خاطر داشته باشه، فراموش نکنیم عارفان ما درس اصلیشون اینه که به دنیا تعلقی نداشته باشیم، تکلف نداشته باشیم، تعلق خاطر موجب این میشه که ما منحط بشیم و از اون تعالی روح دور بشیم. میگه که در عین فنا گفتم ای شاه همه شاهان، بگداخت همین نقشی بفسرده بدین آذر، گفتا که خطاب تو هم باقی این برف است، تا تا برف بود باقی غیب است گل احمر. توضیح بدم، میگه در عین فنا گفتم ای شاه همه شان بگداختم این نقشی بفسرده بدین آذر، که این افسردگی رو توصیف میکنه. میگه من وجود دارم، گفتا که خطاب تو هم باقی این برف است، همین که خودت میگی من هستم و خطاب میکنی مثل یک برفیه که باقی مونده و تا برف باقی باشه بر روی زمین گل سرخ در نمیاد. تا برف بود باقی غیب است گل احمد، برف باید از بین بره تا گل سرخ به وجود بیاد. این برف یعنی چی؟ یعنی همون تعلق نفسانی، تو عرفان بهش میگیم تعلق داشتن به مادیات.
البته مولانا به این ترک ها آذری ها یک گلی هست که دقیقا از زیر برف میزنه بیرون در اسفند ماه، در کوهستان و در دامنه. آذری ها بهش میگن قارچی چایی، یعنی گل برف اصلا. دقیقا آره، دقیقا معنیش هم میشه
گل برف.
گل برف، قار چیچایی، قار به معنی برف، چیچک هم همون قنچه گلی که تازه از زیر برف میزنه بیرون و نویداوره دقیقا بهار هم هست.
دوباره بگید کلمش. قار،
قار چیچگی،
گل برف.
گل برف، بله. خیلی عجیبه. من خیلی عجیبه. در خلال صحبت های شما، در بین صحبت های شما داشتم به این فکر میکردم که مولانا رو از چند جهت میشه هنرمند نامید. خب یک فرصتی باید باشه در مورد کلمه هم صحبت کنیم آقای خالصی. کلمه یک چیز عجیبی است، همه چیز از کلام میاد واقعا. خب اهل معنا اگر باشه انسان، کلام رو به معنی میتونه تبدیل و تعویل کنه، اما اینکه معنی رو بخوای به کلمه در بیاری خیلی سخته. اون دریافت‌های معنوی رو که مولانا داشته معنا بوده و مجبور بوده تمثیلاتی بزنه که حالا مردم عادی یا اهل فن هم بفهمم.
اون عقل جزئی رو میگید که
اصلا کلن همه تمثیلاتی که هست در چه درفی مافی، چه داستانهایی در مثنوی معنوی از دفتر اول تا حالا الاخر آورده، ما نگاه میکنیم که تمثیلهاییه که داره مولانا میزنه که مردم بفهمن. خودش معنا رو داره به کلمه و شعر تبدیل میکنه. خیلی سخته. کلمه رو میشه به معنی تبدیل کنه، ولی اینکه معنا رو بخوای به کلمه تبدیل کنی خیلی سخت و دشواره.
بالاخره مولانا همیشه شکایت داره از زبان. اصلا یه اتفاقی که شما میگید
کوتاه دیگه، قصور داره،
قصور داره. حتی بعضی مواقع میگه مانع، نه فقط کم میاره بلکه حتی مانع میشه.
بله.
و درخواست میکنه کاش که این هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. و در نینامه هم باز ذکر میکنه که من مشکل دارم با زبان. و همیشه مولانا حالا با شعر که بسیار مشکل داره، که دیگه شعر اوج زبان آوری و زبان بازیست دیگه، در زبان آوری و در بازی با کلمات و واژگان و یافتن معنا.
در فی مافی هم یک ابراز پشیمانی کوچک میکنه، میگه آن زمان که خام بودم و شعر میسرودم. در فی مافی میگه مثنوی معنوی
فی مافی جا میگه در ولایت ما از این کار ننگ بود. بله. شاعری ننگ بود، بدترین حالت بود. و بعدم اونجا میگه چیکار کنم دیگه، باید برای این که
صحبتش افتاد قبل از اینکه برنامه شروع بشه با شما در مورد علامه طباطبایی، که گفتم که فکر کنم آقای داوود نماینده بود که از علامه طباطبایی پرسید که چرا شعر گفتید. من به شما گفتم آخه این چه سوال اشتباهی کرد، چرا شعر گفتید یعنی چی؟ و بعد علامه طباطبایی با همون گویش شیرین گفتن که جنبه خیال گاهی غلبه میکنه و آدم شعر میگه. خب مختصر بودن شعر همینه دیگه، شما تو یک بیت میتونی یک کتاب رو بگنجانی از معنا، برای اهل معنا البته.
بله.
حالا اگه بحثمون عوض نشه،
نه خیلی پس کوتاه من بگم، برمیگردم به زمستان. ده خدا فکر میکنم همین روزا هم سال روز درگذشت، حالا چهارم یا پنجم اسفند درگذشت جناب ده خدا هست. ده خدا خب شاعر پژوهشگر، لغتنامه ده خدا رو میدونیم، نویسنده است، طنز نویس، فعال سیاسی، چرند و پرند نوشته.
بله.
شعرهای بسیار خوبی داره، شعری که در رسای سور اسرافیل داره و یادار ز شمع مرده یادار.
بله.
منتها در انتهای عمرش میگه که من خیلی دیگه با شعر ارتباطی ندارم، چرا آدم باید شعر بگه، هرچی میخوایم اینجور راحت و ساده بگو. و خب این تلاطم ها رخ میده. دوباره برنامه مستقل جناب توانگر در مورد زبان و معنا صحبت بکنیم، نزد حالا ادبیات، نزد شاعران ما همیشه این گیر رو داشتن با زبان، با شعر، با کلمه، با معنا و استخراج معنا از کلمه، یا به تعبیر شما تمهیل معنا به کلمه، که بسیار دشوار است. برگردیم به بحث
بله
زمستان.
این بیت حافظ هم که شاید یه پشیمانی کوچکی در ته ذهنش، من فکر میکنم همیشه پیش خودم فکر میکنم که شاید این بیت جزو آخرین ابیات حافظ بوده که جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است. هزار بار من این نکته کردم تحقیق. این رو دکتر اسلامی ندوشند هم به زور دیگه داشتن صحبت میکردن در اواخر عمرشون. اون کسی که باشون مصاحبه میکرد در مورد جهان و فلسفه اینها پرسید، این بیت از حافظ رو خواندن دکتر اسلامی.
حالا اون بیت هم منصوب، دو بیتی که منصوب ابن سینا، شما همیشه انتهای برنامه ها میخونید، اونم میشه گفت به نوع یادآور همین فضاست. بسیار خب، پس خب برگردیم
به زمستان.
زمستان آره، چون مجالمون اندکه. و مولانا با تکرار این مطلب که ما با شاعری مواجه هستیم، یعنی مولوی، که همیشه داره تعبیر میکنه و به ظاهر اکتفا نمیکنه، به ظاهر زمستان اکتفا نمیکنه، یه معنایی براش قائله. نه فقط بگه که این زمستان رو تحمل بکنید چون بهار میاد، بلکه برای خود اون زمستان هم معنایی قائله. و اجزای زمستان که عرض کردم، برف و یخ رو، باد زمستانی رو به صورت اسرافیل و امثال هم میگه که زمستان به ویژه دیماه رو، حالا نمیدونم با واژه دیوانه چون هم زبان هست، دی رو میگه یک دیوانه است که گیاهان و درختان کالاهای خودشون اون چه که دارن از این دیوانه مخفی میکنن. یه تصویر عجیبی. خبرت هست که ز دزدی دی دیوانه شحنه عدل بهار آمد و او پنهان شد. دی دیوانه یک دزدی است که آدم ها میان اون چه که دارن مخفی میکنن، درختان اون چه که دارن مخفی میکنن زیر زمین. بهار همچون شحنه است، یک داروغه است، یک کسی است که قاضیه و قضاوت میکنه و قدرت داره، اون بیاد و دی دیوانه مخفی میشه. خبرت هست که ز دزدی دی دیوانه شحنه عدل بهار آمد و او پنهان شد. حالا دی پنهان میشه که یعنی شحنه بهار وقتی میاد دی فرار میکنه، دی دیوانه خودشو مخفی میکنه به خاطر اینکه دیگه فصل بهار با قدرت بهاره. اینم تشبیه عجیبی است. و بعد خداوند رو ستایش میکنه که سپاه گلشن و ریحانها پیروز میشن، فرمان مینارن. حالا تشبیهاتی که شاعران کلاسیک که ما داشتن، سوسن رو به تیغ، به خنجر تشبیه میکنه، چون ذوالفقار حضرت مولا که شمشیر دودم هست، سوسن هم زبان میگن چند گانه داره، انگار دودم هست. و یک پیروزی است برای بهار، چون همه شکوفه های بهار، همه اون زیبایی های بهار در سیاه چال دی دیوانه مخفی شده بوده، زندونی شده بوده. این تشبیهی که اینا رو گرفته مخفی کرده. هجر سرد چون زمستان راه ها را بسته بود، در زمین محبوس بود اشکوفه های بوستان. چون که راه ایمن شد از داد، بهاران آمدند، سبزه را تیغ برهنه، قنچه را در کف سنان. و راه ایمن میشه چون زمستان راه ها رو بسته و اشکوفه های بوستان، شکوفه های باغ مخفی شدن، در سیاهچال هستن، زندانی هستن. شحنه عدل بهار میاد اینا رو رها میکنه، آزاد میکنه. و سبزه حالا که خودش آزاد شده، تیغ برهنه در کف داره، قنچه هم در کفش سنان هست. و در کنار این تشبیهات یه جای دیگه مولانا اشاره میکنه که فصل جمع کردن زمستان. زمستان فصلی که شما باید اموال رو جمع بکنی، آذوقه رو جمع بکنی برای خرج کردن. این برای خرج کردن رو خیلی تاکید داره. همه ثروت و نعمتی که درختان دور از چشم حریص زمستان ذخیره کندن در گنجینه های تاریک خودشون، وقتی که بهار بشه مصرف میشه. عرض کردم، تکرار میکنم، این مطالبی که من نقل میکنم بر اساس پژوهش جناب آن ماری شیمل هست، بانو آن ماری شیمل که پژوهشگر عرفان اسلامی هستن.
حالا که اسم آن ماری شیمل اومد، من این رو عرض کنم که اون حدیثی که از مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام بر سنگ مزار آن ماری شیمل نقش بسته اینه که الناس و نیام فاذا ماتوا انتبهون، که مردم خوابند هنگامی که میمیرن برمیخیزند.
سخن بسیار
خیلی عجیبه.
خب ما مشغول در مورد این هم یک مقاله بسیار مفصل و مشبهی دارن در مورد این حدیث از مولا و توضیح میدن و ظاهرا وصیت کرده بودن که همین سخن هم بر سنگ مزارشون بیاد. و حالا این که خرج کردن رو داشتن توصیف میکردم که حالا تو این کتاب، در کتاب من بادم و تو آتش توصیف میکنه، میگه که حتی عاشق ناشکیبا نیز باید در ماهی زمستان صبر جمیل داشته باشه، چون زمستان زمان صبر دیگه، شما هر آذوقه‌ای دارید باید نگه دارید و این اون زندگی دشوار و سخت انسان‌های گذشته رو که عرض کردم در روزگار مولانا هم بوده. بنابراین زمستان به تعبیر مولانا همچون دوره خلوتی است برای درویشان. حالا اون درویش ها در اون دوره به این معنایی که مولانا میگه عارفان یا حالا صوفیان در اون دوره هم اصطلاح رایج هست، یه خلوتی داشتن، با خودشون خلوت میکردن، حالا چله‌ای بوده یا در حجره‌ای بودن یا ریاضتی
در خانقاهی
بوده، در خانقاهی، در خونه، در هر جایی که حالا مرادشون بوده، و میگفتن شما سکوت بکن، صبر بکن و کمترین ارتباط رو با جهان داشته باش تا یک نیرو و قوتی پیدا بکنی، قوت روحانی. زمستان رو داره با اون مترادف میکنه که شما باید سه ماه این حالت رو برای همه انسان ها، نه فقط برای عارفان داشته باشین. و یه تعبیر عجیبی هم داره، برگ بیبرگی، درختانی که برگ ندارن، برگ بیبرگی، منتها بیبرگی چون برگ ها ریخته شده در زمستان، تا برگ به دست بیارن، برگ دوم به معنای آذوقه نعمت که رایج هست در ببخشید در سخن ادبی. البته این برگ بیبرگی رو
آرایی ادبی
میگه که مولانا از صناعی گرفته این برگ بیبرگی رو، و درخت ها مراقبه میکنن، مثل عارفی که در خلوت نشسته، در ریاضت نشسته و در سکوت همراه با صبر و طمأنینه و سکون و مماشات و آرامش هست، درختان هم گنجینه های درونی خودشون رو دارن با مراقبه نگه میدارن تا خلوت به تعبیر کهن به جلوت تبدیل بشه، اسرار و رازهای کائنات آشکار بشه و اینا همه
رو میگه از درخت یاد بگیر. صبر، صبر،
بله، صبری که در همراه هست با زمستان. میگه انسان ها در زمستان چگونه صبر میکنن که آذوقه برسه، و چگونه عارفان در یک خلوت مثلا 40 روزه یا یه هفته یا هر زمانی صبر رو امتحان میکنن به عنوان یک ریاضت. جهان هم همین گونه است، یک صبری به خرج میده در زمستان، بله، تا برسه به بهار، که البته یک اتفاق عجیبی میفته و در بهار هست که دانه‌هایی که به نظر میومد از بین رفتن دیگه، یعنی دانه دیده نمیشه، زیر خاک لگدکوب شده،
بله،
ولی یه دفعه در اون رستاخیز بهار اینا دوباره سر بر میکنن. مثلا در این دو بیت که از پیاز و گندنا و کوکنار سر وی پیدا کند دست بهار، آن یکی سرسبز نحن المتقون، وان دیگر همچون بنفشه سرنگون. این احوالات متضاد آدمی رو هم بیان میکنه. و باز یک جای دیگری که میگه که در زمستان مرغان روح، چون روح انسان رو همیشه به پرنده تشبیه کردن، تشبیه روح انسان به پرنده، آقای دکتر توانگر شما خوب میدونید که همیشه یک تشبیه جاری در عرفان اسلامی است،
بله،
در عرفان سایر اقوام هم هست که انسان پرنده است و باید برگرده به موتن اصلی خودش، بله، پروبالی بزنه برگرده
مرغ باغ ملکوت هم،
بله، مرغ باغ ملکوت، بله. این تبدیل ببخشید خیلی معذرت می‌خوام، تشبیه خواهد. انسان به پرنده، مرغ باغ ملکوت، و جان انسان مرغی است که حالا روحی است که می‌خواد برگرده،
پر خواهد زد،
بله، دیگه این مثال همیشگی، بله. حالا در زمستان دو تا پرنده هستن، زاغ و کلاغ، که با مرگ، با گورستان پیوند دارن. یکی اون کلاغ به این دلیل که ما می‌دونیم در قصص کریمه قرآنی هست که کلاغ به قابیل یاد میده که چگونه قابیل رو دفن بکنه،
بله،
چون نمیدونسته با جنازه، اولین مرگ بوده در جهان، بله، برای من کلاغ چیز دیگه، بدیوم نم هست و امروز هم ما بدشگون میده،
بله،
حالا نه، بالاخره این جنبه اساطیری که
داره، بله.
و زاغ، عرض کردم کلاغ و زاغ، زاغ در فصل خزان وقتی که پاییز میشه و بعد انجماد میاد و بعد یخ و افسردگی و سرما میاد، بلبل ترک کرده، بلبل دیگه در باغ نیست، ولی زاغ هست، خوشحال شادمانه، چون تنها پرنده که هست. توصیفات عجیبی
داره در نبود بلبل اینا، بله. شما نمیدونید آقای خالصی، من از پشت پنجره خونه این حیات رو چقدر در نظر دارم و کلاغ‌ها اتفاقاً چقدر کارهای زیبا و قشنگی می‌کنن. زاغ هم همینطور، دانه‌هایی که میارن پنهان می‌کنن، خیلی حیوان داناییه کلاغ.
ما حالا یه بارم باید بریم این باغ شما رو ببینیم که
واقعا.
آره خیلی جذابه. حالا اینه که شما میگید، من دارم میگم، من خودم به شخصه دارم به عنوان گزارشگر نگاه مولانا خودم رو اینجا میدم که مولانا نگاهش به زاغ و کلاغ چگونه است. این نکته که گفتید خیلی خوب بود، به این دلیل که من عرض کردم مولانا تأویل میکنه دیگه.
بله.
داره زاغ رو تأویل میکنه، کاری با این نگاه شما نداره که زاغ اتفاقا مفیده یا کلاغ مفیده.
بله.
این نگاهی است که در جهان رایج
است، تمثیل میزنه و تأویل
میکنه. بله، تمثیل میکنه. حالا یه مقدار ممکنه افراط بکنه ولی ضرری به جایی نمیرسونه که ما زاغ رو نماد ای زاغ بیهوده سخن سه ماه دیگر صبر کن، زاغی است که سیاه، چون جامعه سیاه داره، مثلا پر سیاه داره، داره تشبیه میکنه، وگرنه خب این که علیه زاغ و کلاغ دستوری صادر نمیکنه. ولی نکته شما خیلی جذاب بود و میگه که زاغ توی فصل زمستون میاد، خیلی هم خوشحاله، شاده، چون بلبل نیست، پرندگان دیگه نیستن، سیاه هم پوشیده و سیاه پوشیدنش هم برای خودش خیلی جذابه، به نظر خودش غرور هم داره که بدون اینکه خبر داشته باشه که خیلی مثلا حالا زشت و نفرت انگیز، هرچند شما آقای توانگر زشت هم احتمالا میگید نیست دیگه، ولی برای پرندهی مثل بلبل یا برای مولانایی که عاشق تحویله، نه، اونجا میشه نماد زشتی. زاغ اگر زشتی خود بشناختی، همچو برف از درد و غم بگداختی.
در داستان عقاب و زاغ پرویز ناتل خانلری هم همون گونه است. زاغ رو یک بله یک پرنده بدتینت
و بدتینت و کلاغ رو حالا هنوز هم در افسانه های رایج بدیمن و بدشگون،
حتی اون صداش رو بعد من مادر بزرگم وقتی کلاغ میخوند، حالا همیشه خب اهل معنا بود، میگفت که خوب تعویل کنیم که خوب برسه. وقتی که کلاغ میخوند، چون گفته بودم بد خبره، همیشه میگفت خوش خبر، خوش خبر، که یعنی خبر خوش بده. بعد میگفت مهمان میاد، این رو در ذهن ما انداخت که بد نیست کلاغ.
خب ایشون هم نگاه تحویلگر داشته،
خیلی تحویلگر بود. آره، مادر بزرگم
در کنار مولانا ما بقیه آدم ها هم تحویلگرن. حالا چون فضا کم هست، وقت فکر میکنم کمتر باشه از چند دقیقه فرصت. خب من خیلی کوتاه اشاره بکنم که میگه وقتی که زاغ در آمد زاغ غم در باغ و میکوبد قدم، پرسان و افسوس و ستم کو گلستان کو گلستان، که زاغ رو همراه میدونه با غم. در بعضی از نسخه البته در این بیت در آمد زاغ غم در باغ و میکوبد قدم گفتن جغد غم، ولی حالا اگر هم در این بیت جغد در نسخه های دیگه باشه، مولانا نگاهش به زاغ منفی، همچنان که عرض کردم، زاغ اگر زشتی خود بشناختی همچون برف از درد و غم بگداختی. بعد زاغ رو بد سرشت میدونه و اینا رو همه رو میاره توی زمستان. یک جا یک جناس گستاخانه‌ای هم بین زاغ و کریمه قرآنی مازاغ داره که در قرآن هست و بعد توصیف میکنه، میگه که اینا همه زمستان های زاغ ایشان گر به صورت زاغ بود، باز همت آمد و مازاغ بود. پرنده باز رو چیز میکنه، میگه یک همتی داره و مازاغ، اشاره به کریمه قرآنی است. من دیگه مجال نیست بیشتر توضیح بدم. جمع‌بندیم در مورد سخن مولانا اینه که پرندگان واقعی که همون انسان‌ها باشن نزد مولانا، یعنی همه آدم‌ها پرندن، حالا یکی ممکنه زاغ باشه، یکی کلاغ باشه، یکی بلبل باشه، همه اونها طالب بازگشت هستند، طالب برگشتن به زندگی اصیل، زندگی لک لک رو هم بگم، در لک لک رو، چون در بهار میاد، طالب بازگشتن به اون وطن اولیه. پرنده‌ای که به تعبیر درست شما، یادآوری شما، میخواد از قفس رهایی پیدا بکنه. مولانا بیشک استاد برجسته تأویل و تفسیر جهان هست از جهت باطنی و معنای باطن، و برای زمستان معنای قائل، هم تبدلی که در جهان و تبدیلی که در جهان و در کائنات و در طبیعت رخ میده، زمستان، یخ، افسردگی، تاریکی، سرما، همه اینها رو توجیه میکنه همراه با زاغ غم که بیهوده سخن میگه و کلاغ، و اینها نماد اون تیرگی و تاریکی زمستان هستند. اما سخن اصلی اینه که این مقدمه است به تعبیری که بیان شد، یا نقطه صفر است که بهار واقعی برسه، که بهار جانها هست و جایی است که زمستان 100% میگذره.
بله.
و میرسیم به جایی که اشاق تر برقصه.
انشالله واقعا باید در روزگار تر بود و منعطف بود تا نشکنیم شاخهایی که خشکن وقتی که باد میاد، هیچ گونه رقصی ندارن و میشکنن، اما شاخهایی که تر و تازه‌اند در این باد، در این باد حوادث، حتی در باد سخن، به رقص میان و نمیشکنن.
پس به خدا میگم ای شاخ تر برقص،
ای شاخ تر برقص، تا تر باشی میرقصی. من میگم به تماشا مینشینم اینش قشنگه.
آقا ما حتما باید باغ شما بیاریم.
حتما. آقا مگه کم اینجا درخت داره شما تو همین محوطه؟
بله بله بله، باغ شما
هم دیدم. حتما تشریف بیارید. من حالا بعد از برنامه خدمتتون عرض کنم که شکار عقاب رو دیروز فیلم برداری کردم از یک کبوتر. خیلی زیبا بود. دو عقاب پرواز می‌کردن و وقتی که عقاب